با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری این ساعت را با مهمترین تحولات خبری در منطقه آغاز می کنم. روزنامه نیویورک تایمز شام روز گذشته به نقل از منبع ایرانی خبر داده که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دستور داده که کشورش کشته شدن اسماعیل هنیه را در خاک ایران با حمله مستقیم به اسرائیل تلافی کند. هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس صبح وقت چهارشنبه در محل اقامتش در شمال تهران هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در گزارش نیویورک تایمز به نقل از منبع که نامهایشان ذکر نشده آمده است که ایران قصد دارد عملات ترکیبی با طیاره های بدون سرنشین و راکتی را به اهداف نظامی در اسرائیل انجام دهد. و گفته نیویورک تایمز از جمع سه منبع که در این مورد با این روزنامه گفتگو کرده، دو تن آنها از نیروهای سپاه پاسداران ایرانند. این روزنامه در ادامه نوشته که ایران این احتمال را بررسی میکند که همزمان با حمله مستقیم از خاک ایران به اسرائیل، عملات از بخش‌های یمن، سوریه و عراق هم به سوی اسرائیل انجام شود. پیش از این رهبر ارشد ایران در پیام دیروزش پس از کشته شدن هنیه گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه مجازات سخت را برای خود فراهم کرده. اسرائیل رسما هنوز دست داشتن در حمله بر هنیه را تایید نکرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شام گذشته هشدار داد که عاملین هر نوع حمله در هر جبهه‌ای که علیه اسرائیل انجام شود تاوان بزرگ خواهند داد. نتانیاهو بدون آنکه از کشته شدن رهبر سیاسی گروه حماس یادآوری کند این هشدار را داد. اما بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه این اولین سخنان او بود. آقای نتانیاهو افزود چند روز آینده روزهای خطرناک برای کشورش می باشند، اما او گفت که برای تمام سناریوها آماده هستند. صدر اعظم اسرائیل افزود اسرائیل به قوای طرفدار ایران ضربات شدید خواهد زد و آماده است به هر هجومی که از هر جا صورت بگیرد جواب سخت دهد. حال در خبرهای مربوط به افغانستان میشنوید که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید به خاطر مافیاهای گمرکی و سهولت‌های دیگر صادرات پخته، میوه و سبزیجات افغانستان به کشورهای دیگر افزایش یافته. احمد الله زاید معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 1402 هجری شمسی افغانستان در حدود 10 میلیارد دلار صادرات و واردات داشت که بخش اعظم آن واردات می باشد. و گفته آقای زاید سال گذشته افغانستان به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات داشت و در مقابل آن بیش از 8 میلیارد دلار اشیا وارد کرده. او افزود در سال گذشته صادرات زغال سنگ افغانستان که یک سال قبل آن به 500 میلیون دلار رسیده بود به 174 میلیون دلار کاهش یافت. پاکستان در یک سال گذشته به جای افغانستان از افریقا زغال سنگ وارد می کند. اداره امان کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید به نظر می‌رسد که در سال جاری حاصلات غله افغانستان از حد وسط بیشتر شود. و گفته این اداره رطوبت و مخصوصاً بارندگی‌های ماه‌های مارچ و اپریل به بیشتر شدن حاصلات گندم کمک کرده. افغانستان از جمله کشورهایی است که از درک غله خودکفا است و مقدار زیاد غله را از کشورهای دیگر مخصوصاً قزاقستان وارد می‌کند. بارندگی ها هرچند به حاصلات غله کمک کرده، اما در نتیجه سیلاب ها هزاران هکتار زمین زراعتی هم تخریب شده است. و کرکت بورد افغانستان زمان و محل مسابقات تیم کرکت کمتر از 19 سال افغانستان را اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که در ماه سپتامبر تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی تست با نیوزیلند خواهد داشت و بعد در یک بازی 3 روزه با آفریقای جنوبی مقابل می شود. این بازی ها از 18 تا 22 سپتامبر برنامه ریزی شدند. با تعقیب این بازی ها قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با پاکستان و امارات متحده عرب بازی سه جانبه انجام دهد. یکی از اهداف این بازی ها آمادگی برای مسابقات جام سال 2024 آسیا خوانده شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که قرار است رهبر ارشد ایران آیت الله علی خامنه ای امروز نماز جنازه اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه اماس را در پنتون تهران امامت کند. هنیه و یک محافظش روز گذشته در شمال تهران کشته شدند. در مورد چگونگی دقیق کشته شدن هنیه تا هنوز معلومات نشر نشده. سپاه پاسداران ایران گفته که محل اقامت هنیه از بالا هدف قرار گرفته، اما یک مقام بلند رتبه گروه تندرو اماس دیروز از قول شاهدان عینی در تهران گفت که محل اقامت هنیه با راکت زده شده و به گفته او در نتیجه اصابت راکت خانه‌ای که هنیه در آن بود و باش داشت تخریب شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید که با کشته شدن اسماعیل هنیه اکنون نام‌های خالد مشعل، خلیل الحیه، ظاهر جبارین و نزار ابو رمضان به حیث جانشین هنیه مطرح می باشند. بعد از کشته شدن هنیه و معاونش صالح العاروری، شورای رهبری حماس مسئولیت تصمیم گیری در این مورد را به عهده دارد. خالد مشعل با ترکیه و قطر روابط نزدیک دارد، اما روابط آن با ایران و حزب الله لبنان سرد است. خالد الحیه که با ایران و ترکیه نزدیک است و بعد از کشته شدن هنیه اولین کسی بود که در این مورد معلومات داد، هم یک انتخاب به شمار می رود. ظاهر جبارین در رهبری حماس از افراد است که با جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. هانی المصری، کارشناس امور فلسطین، در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که رقابت اصلی برای گرفتن جای هنیه در رهبری حماس بین خالد مشعل و خلیل الحیه خواهد بود. الحیه قبل از حمله حماس بر خاک اسرائیل از غزه خارج شده بود. رسانه های اسرائیل این احتمال را مطرح کردند که قبل از انتخابات در شورای رهبری حماس خالد مشعل موقتاً جای هنیه را اشغال خواهد کرد. اما بان هم این معلوم نیست که یحیی سنوار رهبری دیگر حماس که در تونل های غزه پنهان شده در مورد رهبر نو دفتر سیاسی حماس چی نظر خواهد داشت. وزارت خارجه مصر در یک اعلامیه گفته است که پالیسی ماجراجویانه اسرائیل با تلاش‌ها برای رسیدن به آتش بس در غزه ضربه زده است. مصر با این بیانات به حمله روز سه‌شنبه اسرائیل بر قمندان عملیاتی حزب الله لبنان در بیروت فواد شکور و کشته شدن وی و همچنان به کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران که ایران اسرائیل را به آن متهم می‌سازد اشاره می‌کند. وزارت خارجه مصر میگوید عدم پیشرفت در مذاکرات آتش بس غزه و همزمان افزایش خشونت‌های منطقوی نمایانگر افزایش پیچیدگی اوضاع و نبود اراده سیاسی اسرائیل برای آرام کردن وضعیت میباشد. قبل از این صدر اعظم قطر هم کشته شدن هنیه را محکوم کرده بود. اسرائیل رسما مسئولیت کشتن هنیه را به عهده نگرفته، ولی ایران اسرائیل را مسئول این حمله میشمارد.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران عکس‌العمل‌های متعدد را در پی داشت. برخی از کشورها در مورد احتمال گسترش ناامنی‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممکن کشته شدن هنیه دامنه جنگ جاری در نوار غزه را گسترش دهد. این در حال است که تلاش‌های صلح به خاطر پایان دادن به جنگ بیش از 9 ماهه بین حماس و اسرائیل در غزه ادامه دارد. آمریکا گفته که از این تلاش‌ها دست نخواهد کشید. در همین حال اهود اولمارت، صدر اعظم سابق اسرائیل، در مورد تأثیرات کشته شدن هنیه بر تلاش‌های صلح غزه بر رادیو آزادی گفت:
به فکر من این عمل هیچ گونه تأثیر بر امکانات و احتمال صلح نخواهد داشت، زیرا صلح فعلا به هیچ صورت جزء اجندا نیست. سوال اینجاست که این کار تا چی حد بر احتمال و یا امکان رسیدن به یک معامله در رابطه با گروگان‌ها تأثیر خواهد داشت. از یک سو عکس العمل تقریبا اجتناب ناپذیر حماس و ایران این خواهد بود تا کسانی را که آنها فکر می‌کنند که مسئول این حمله هستند مجازات کنند. از سوی دیگر سوال این است که آیا آنها می خواهند یک پروسه را آغاز کنند که در نتیجه آن افراد دیگری از بین برده شوند، که این عمل بدون شک بی تاثیر نخواهد بود.
اهود اولمارت صدر اعظم سابق اسرائیل بود. اسماعیل هنیه که برای اشتراک در مراسم تالیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به آن کشور رفته بود، سه شنبه در آن مراسم شرکت کرد و صبح وقت چهار شنبه در محل اقامتش مورد هدف قرار گرفت و با یک محافظش کشته شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که نگرانی‌ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مخصوصاً در مورد محرومیت زنها و دختران از کار و آموزش رو به افزایش است، یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یک نشست آنلاین یا از راه دور را ترتیب میده که وضعیت زنان افغان را بررسی میکنه. در این نشست به طور خاص بر آموزش دختران افغان گفته شده که تمرکز خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید روز پنجشنبه آینده 8 ماه آگوست در رابطه با وضعیت کنونی تعلیم در افغانستان و حمایت جهانی از حق تعلیم دختران افغان یک جلسه ترتیب خواهد شد. بر اساس این اعلان یونسکو، در این کنفرانس آنلاین متخصصین این بخش ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. یونسکو این اجلاس را در آستانه 30 سالگرد برگشت طالبان به قدرت ترتیب می‌دهد. طالبان در 15 ماه آگوست سال 2021 کابل را تصرف نموده و از همان آغاز به طور تدریجی محدودیت‌ها را بر زنان جاری نمودند. در اول مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شد و در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان از رفتن به پوهنتون‌ها هم محروم شدند. محدودیت‌های طالبان بر علیه زنان و دختران مغایر با تعهدات است که رهبران این گروه قبل از به قدرت رسیدن با جامعه جهانی و رسانه‌ها در میان گذاشته بودند. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های طالبان 80% دختران از درس باز مانده و تقریبا 30% آنها حتی به مکاتب ابتدایی هم نمی‌روند. این در حالی است که قبل از برگشت طالبان به قدرت از سال 2021 تا سال 2018 تعداد شاگردانی که به مکاتب ثبت نام می‌کردند 10 برابر بیشتر شده بود. با گفته یونسکو در سال 2021 از هر 10 شاگرد مکتب در افغانستان 4 آن دختر بودند. ماه گذشته اداره حمایت از اطفال ملل متحد یونسف گفت که در کمتر از 3 سال گذشته دختران افغان در مجموع 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. طالبان برای بستن مکاتب دختران هیچ نوع دلیل ارائه نمی کنند. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد در کنفرانس سوم دوحه در پاسخ به سوالی در مورد تعلیم و تحصیل دختران و زنان گفت این یک نگرانی افغان هاست و آنها برای پیدا کردن یک راه حل تلاش میکنند. روز سه شنبه در اجلاسی که در مورد حقوق زنان افغانستان در امریکا برگزار شد تاکید شد که در افغانستان عمل طالبان به حیث آپارتاید یا تبعیض جنسیتی به رسمیت شناخته شود. در این نشست که روز سه شنبه 30 جولای به میزبانی کمیسیون حقوق بشر کانگرس امریکا برگزار شد، رینا امیری نماینده خاص امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشری در افغانستان در سخنرانی خود طالبان را به آزار و اذیت زنان بر اساس جنسیت متهم کرد. او گفت
فرمانهای سخت طالبان که به طور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می دهد از بدترین فرمان هاست. ما این تلاش های طالبان را به عنوان آزار جنسیتی به رسمیت می شناسیم.
در همین حال دیروز یک تعداد فعالان حقوق زن در لندن جمع شدند تا در مورد راه‌های بیرون رفت زنان از حالات کنونی در افغانستان صحبت کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
الهم برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام، خدا کند که با رامش کامل به سر ببرید. آیا می دانید برخی از زنان خوبترین سالهای زندگیشان را بدون کدام احوال یا آدرسی به انتظار شوهر به سفر رفتهشان سپری می کنند؟
5 سال می شه که هیچ معلومش نیست، خرج مصرف و ماروا نمی کنم، آدرس شده هیچ چیز شده ندارم.
در این حال این زنان با کدام مشکلات اجتماعی و خانوادگی مواجه می شوند؟
طفلایم در خانه بی سر پرست میمانه، فلک خوردم 5 سال است، پدر خودم ندیده و هر کسا میبینه پدرشان رنگ میبرد.
با استفاده از کدام راه های مناسب سرنوشت این گونه زنان را معلوم و تضمین کرد و آیا راه حل وجود دارد؟
بازار کار افغانستان انکشاف پیدا کنه و پیدا کردن کار بر جوانا و بر نسلی که میتونن کار کنن ساده تر شود و خانواده افغانستان بتونن خرچ روزانه خود پوره کنن.
جواب همه این پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی میتوانید بشنوید. با ما باشید. دوستان شنونده، شمار زیادی از زنان در افغانستان شکایت دارند و میگویند پس از سپری شدن مدتی از ازدواجشان شوهرانشان به منظور کار کردن به کشورهای دیگری به مسافرت رفته و آنان را با همه مسئولیت‌ها و مشکلات زندگی تنها گذاشتند. گفته می شود این زنان کسانی هستند که بعد از ازدواج مورد بی‌توجهی شوهرانشان قرار گرفته و این گونه تنها گذاشته شدند. و گفته این زنان آنها مصارف زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و هم توانایی گرفتن طلاق خیش را نیز از شوهرانشان ندارند. گفته شده است این زنان در حقیقت قربانی لجبازی ها و عقده های مردانی هستند که تحت تأثیر فرهنگ و عنانات ناپسند نسبت به زنانشان قرار گرفته، طوری که نه حاضر به ادامه زندگی مطابق با شرایط قانونی و حقوقی با آنان هستند و نه میخواهند آنها را طلاق بدهند. زنی از ولایت پروان میگوید او از کار و تهیه نان و آب و رفع احتیاجات اولادها در نبود پدر و هم انتظار بی نتیجه طرف در مدت 5 سال خیلی خسته شده است.
حضوری سیم 15 سال میشه، 5 طفل دارم. شوهر بر کار کردن ایران رفته بود 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست، خرج مصرف و ماروا نمیکنه، فاضرش شده هیچ چیزش ندارم. من که اولادکای مستم در خانه کرایی خودم کارگر هستم، کرای خانه خودم میتم، طفلام در مکتب میره، خرج مصرف از وار خودم میتم. حالا زیاد از زندگی خود خسته شدیم، رنج میبرم، تنها هستم، هزار جنجال روزایی میشه که بگی چی بزنم، هیچ حوصله‌ای نمونده.
هرچند برخی اوقات بیکاری و تنگدستی باعث می شود تا مردان خارج از کشور سفر کنند، اما بعضی از این سفرها سالیان متمادی طول می کشد و سبب از هم گسیختگی رابطه زن شوهری شده و شلاق مشکلات بیشتر از همه بر پیکر زنان وارد می گردد. شماری از این زنان می گویند از جواب دادن به پرسش های اطفالشان و از غیابت و محرومیت عطوفت پدر عاجز آمدند، که به گفته این زنان آنان برای پرسش های مکرر اطفالشان در مورد پدر جوابی ندارند.
طفلکایم بسیار رنج میکشه و با بیمار چه وقت میایم. طفلایم در خانه بی سر پرست میمانه، فلک خوردم 5 سال است، پدر خودم ندیده و هر کسا میبینه پدرشان رنج میبره. میاد پیش میگه پدرم کجاست. وقتایی که بیادرم برشان یگان چیز میگیره میایم، باز میگه که مادر و پدرم هست. میگم نمیخوام مامایت. میگه پدرم کجاست و نزگرا پدرشان از اسمان نیست. مادر تو چی وقت تو چی رقم باشه.
از سوی دیگر سهیلا باشنده شهر کابل در مورد عواقب این گونه انتظار زنان رها شده از سوی شوهران به سفر رفته و مشکلاتی که دامنگیر این زنان شده است توضیح داده می گوید.
برای زی خانم مشکلات زیاده و چه قسم باید زندگی خدا پیش ببره. نمیتونه از اینمی تنگنا خدا ای بکشه، بخصوص خانمایی که دو طفل و سه طفل دارن. اونا خو مشکلاتشان به حد زیاد میشه، لباس شانه است، وقت نا وقت آمدن شانه است، درس و تعلیم شانه است. کل مشکلات است که دامنگیر از خانم میشه. وقتی که بی سواد بود خود از او دستش به کس دیگه دراز است. با سواد هم است که بیرون میره خالی از گپ و رنگ نیست، تشویشای روی برش پیدا میشه، نمیوخده ها اینه از همه چیز گوشه میسازه، احساس حقارت به خود میکنه.
به همین ترتیب یاسمین یوسفزی قبلاً کارمند یکی از اداره های دولتی به این نظر است که عوامل عمده در رابطه با این گونه بی‌توجهی شوهران در سفر رفته و رها کردن زنانشان در حالت بی سرنوشتی می توانند دخیل باشد، که این دلایل را از زبان خانم یاسمین می شنویم.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشه، شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشه و شاید هم خانم دیگه داشته باشه بیرون از کشور. بسیار زیاد ما دیدیم و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه براز اونا بده. این یک نوع فخر هم میکنن به کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود امت رئیس هستن به بیرون از کشور بکشن، ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن. وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمی کنن، میگن یگانه مسئولیت ما این است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود دیگه روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد محبتی که بین یک پدر و دختر میباشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. اینکه پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنن. اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمیل کنن ازدواج. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنن. واسه اون قبل از اینکه دختر خود به خانواده میتن باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسن.
زن دیگری از یکی از ولسوالی های ولایت کابل که از مدت 6 سال به این طرف منتظر شوهرش بوده و در این مدت هیچ احوال از وی نداشته است میگوید وقتی شوهرش دوباره به خانه برگشت دختر کوچکش از شناخت پدرش انکار کرد.
شوهرم بود که در طول 6 سال خارج از افغانستان رفته بود به کار کردن. وقتی که رفت از اون روزی که از خونه برآمد دیگه هیچ احوالش نداشتیم. 3 ماه عمل داشتم. وقتی دخترم تولد شد 3 و نیم ساله دخترم شد، دسترخوان نوار میشد، دخترم دعا میکرد پدرم به خیر بیاید. باور کن که کلاگ دستر دسترخوان گریه میکردن، حتی خود مرام گریه میگرفت. بعد از 6 سال باز آمد دخترم پدر خود دید، گفتیم پدر تاسی بیخی یک قسم تعجب میکرد خی پدرم کجا بود که هیچ نمیامد. ایران سعی میکرد که هیچ قسم پدر بود در طول 6 سال ما را ایلا کده بود رفته بود.
به همین شکل گل محمد پکتیوال میگوید که مردان زیادی از قریه ایشان به سفر رفتند که بعدن زن و فرزندانش هیچ حال و احوال از آنها ندارند، که حتی از این لحاظ جار جنجال های در خانواده هایشان با میان آمده است.
بسیار کسای ما هستن در می ولایت ها که یک دفعه که رفتن زنم داره اولادام داره دیگه اینا میره، یا در قطر هست یا در دوبای هستم یا در سعودی، هیچ دمی قصه ننگ و ناموس و زن و اولاد خود یکان تش نمی باشد. و در این گپا آخر زیادش بدی و بدشمنی هم رسیده، این گپا زیاد به میریس سپیدا موی سپیدا هم رسیده و آششتن وردو مقابل طرف خواستن گفتن ای عمره شد دیگه اینجا ای بیچاره ششته و در هیچ یک جای ما مطور نیستن که این سفیدا موی سفیدا یک فیصله ملکا و کلانا بکنن و ای جای بگیرن. پشت گپ یا بسیاریش با ای گپا نمیگردم.
دین اسلام همچنان در رابطه با سفر مردان حدودی را مشخص ساخته است. محمد یونس یک تن از علمای دینی توضیحات را در این باره از نظر دینی ارائه می کند.
یک واقعیت عینی جامعه افغانی ما شما است که اکثر بر اساس رواج‌های نادرسته که در مصارف ازدواج می‌داریم خیلی در قریه و در قصبات ما امی یک فرهنگ وجود داره که بعد از عروسی متصلا مرد خانه میره به بیرون تا پول و مخارج را که به مصرف رسنده امور که قرضای خود می‌خلاص کنه. اگر موضوع در حد رضایت باشه خب اشکالی نداره، اما وقتی که موضوع برمیگرده به حکم شرعی یا در صورتی که زن به امی مفارقت شوهرش راضی نباشه یا در صورتی که حداقل شوهر به تفاوت هم باشه که به خانم اینجا بنام کرده باشه در حقیقت یک ظلم است، باز جلوی نمی ظلم شریعت اسلام می گرفته. در موضوعات اخلاقی شریعت اسلامی در زمان حضرت عمر بن خطاب مدت غیابت بین زن و شوهر تقریبا 4 ماه گفته. راجع به اینمی انتظار باز هم در بین فقها نظریات متفاوتی وجود دارد.
اما وقتی به سبب بی‌توجهی و یا کدام علل دیگری شوهر بیشتر از مدت معین از زن و فرزند دوری می گزیند، مرد در این حال چی مکلفیتی دارد و از نظر فقه و حقوق فسخ و دوام پیوند این گونه زن شوهران از چی وضعیتی برخوردار است؟ در این مورد معلوماتی را در یک مصاحبه که با عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم می شنوید. آقای فرید در آغاز صحبت‌هایش در مورد عمده‌ترین عامل این که چرا شماره از مردان زمانی که به سفرهای کاری به کشورهای دیگر می روند بعدن حال احوال زن فرزندش نمی گیرند گفت:
به نظر من دلایل زیادی برای رفتن شوهران به سفرهای کاری، طولانی ولادرک شدن یا تنها ماندن زن و فرزندانشان در کشور وجود دارد. اما از جمله دلایل اصلی را میتونیم ازدواج‌های سنتی در افغانستان حساب کنیم. ازدواج‌های سنتی در افغانستان شکل ترکیب و تنظیم میشه که در این ازدواج‌ها رضایت دو طرف، رضایت فرزند پسر و دختر قابل اهمیت بر فامیلا نیست. دختر و پسری که به عقد ازدواج در می آیند، این دختر و پسر از لحاظ روحی و روانی به این ازدواج آمادگی ندارند. هدف ازدواج، هدف تشکیل خانواده را نمی دانند و اکثرا بدبختانه که زیر سن قانونی هستند. در این ازدواج ها پدر و مادر اصل کاره هستند. پدر و مادر بدون رضایت فرزندان خود میرن، یک دختر انتخاب میکنن و دخترم در اکثر خانواده های افغانستان توان ازیره نداره که برای پدر و مادر خود بگویه که من با این پسر عروسی نمی کنم. بناهن عروسی ها به شکل سنتی برگزار میشه. در این گونه عروسی ها دختر و پسر از یکی دیگه شناخت قبلی ندارن، یکی دیگه خود نمیشناسن، اصلا دستنی نیستن که فکر عروسی کردن بکنن. بناهن بعد از انجام از این عقد ازدواج اکثرا پسرها با نارضایتی به سفرهای کاری طولانی مدت میرن و به خاطر که هیچ هدفی بر تشکیل خانواده نداشتن و از عروسشان خوششان نمی آمده یا رضایت به عروسی نداشتن، لادرک میشن و به افغانستان بر نمی گردن. دلیل دوم هم وضعیت بد اقتصادی در افغانستان است. کمبود شغل در بازار افغانستان است. خوبی کمبود شغل و وضعیت بد اقتصادی روز به روز وضعیت وخیمتر و بدتر شده میره. چرا؟ در افغانستان حاکمیت مردمی وجود نداره که دلش به مردم بسوزه و بالاخره شغل ایجاد کنه. خوب این هم باعث از این میشه که اکثرا خانواده ها فرزندان خود برای سفرهای کاری به کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس بفرستن و بازم یک فرهنگ غلط در اکثر خانواده وجود داره که فرهنگ غلط ای است که خانواده اکثرا کوشش میکنن که فرزندان خود قبل از اینکه به سفرهای کاری روانشان میکنن به عقد ازدواج کسی در بیارن. خوب این عقد ازدواج میتونه من حیث حلقه وصل فرزند سفر کرده با افغانستان یا حلقه یادام دوباره آمدن و یا ادامه کمک های مالی و خرچ و مصرف نکردن درآمدهای مالی به دست آمده از کار در بیرون کشور باشد. خب همونطوری گفتیم در این ازدواج ها هدف ازدواج رضایت طرفین، سن و سال طرفین اصلا مورد توجه نیست و توجه ای است که امی ازدواج یک علقه یا دامی باشه برای دوباره آمدن فرزندا یا کمک مالی که ای هم اکثرا فرزندا را مجبور میکنه که لادرک شوند و دیگه هیچ ارتباطی با فامیل خود نداشته باشند. در بعضی از موارد هم پدرها و مادرها فکر میکنن که به عروسی دادن دخترانشان و عروس آوردن برای فرزندانشان مسئولیت از دشانهایشان و تلاش میکنن که این مسئولیت بدون در نظر داشت عاقبت‌های بد از این رقم عروسی ها این مسئولیت از گردن خود خلاص کنن، دخترهای خود به شوهر بتن و بچه‌های خود عروس بیارن بدون در نظر داشت عواقب بدش. ناراحت کننده ترین مورد به این و روسیا و در این موضوعات ای است که خانواده و حقوق دختران و زنان خود اصلا در این ازدواج ها مورد توجه قرار نمیتن و این رقم ازدواج ها نقض سریع حقوق زنان و دختران افغانستان توسط خانواده ها توسط پدرها و مادرهایشان هستند.
خب آقای فرید بسیار زیاد تشکر از وقتتان. از نظر شما دوری این گونه مردان یا همان شوهران از خانه و زن فرزند چی مشکلاتی را ایجاد کرده میتونه؟ چون همه مسئولیت خانه و مراقبت از فرزندان به دوش زن واگذار میشه.
خب خیلی واضح است که این لادرک شدن ها و دوری ها باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد روحی و روانی در بین زنان و مردان میشه. اما وجود از این مشکلات در بین زنان و کودکان خیلی زیاد است، یعنی اضرار از این دوری باعث مشکلات خیلی زیاد روانی در بین کودکان و زنان میشه. متاسفانه در کشوری که زنان و کودکان افغانستان به خصوص زنان و دخترانی که در مناطق دوردست زندگی میکنن دسترسی به خدمات عمومی صحی ندارن، چگونه این زنان و دخترها بتانن دسترسی به خدمات صحی روانی داشته باشن؟ بنابراین در اکثر موارد یا شاید در زیاد مواردی که زنان و کودکان در معرض مشکلات روانی روحی و روانی قرار می گیرن، حتی این مشکلات روحی و روانی باعث گرفتن جان زنان و کودکان در افغانستان می شه. دوم، می تانه قرار دادن زنان و کودکان خانواده ها در وضعیت بد اقتصادی باشه که این می تانه زنان و کودکان در معرض خطر استفاده جویی افراد بد جامعه و مجبور ساختنشان به انجام کارهای خلاف میل و خواست باطنیشان بسازه و این کارها می تانه شامل گداییگری، شامل حتی استفاده جنسی و تنفروشی هم باشد. از همپاشی از این خانواده ها و رشد کودکان عقده‌ای و فامیلای شکنندن میتونه از نتایج دیگه از این دوری اولادرک شدن ها باشد.
بله، آیا دوری زن و شوهر میتواند مشکلاتی را در زندگی شخصی و مشترکشان به بار بیاره؟ و آیا زنان در این وضعیت که شوهر سالها نه احوال و نه پول میفرستند میتوانند در صورت غیابت طولانی مدت شوهرشان ازدواج دوم بکنند؟
با وجود محدود بودن راه‌های حل خلاص شدن زنان و دخترانی که در این مشکل قرار دارند، بعضی از عادات و رفتارهایی است که این مشکلات بر زنان و دختران افغانستان بیشتر می‌سازد. مثلا بدبختان زنان در افغانستان با پیروی از فرهنگ و سنت‌های غلط سالها پای اقدام می‌مانند و هیچگاهی به خاطر حق خود صدا بلند نمی‌کنند. دوم، در شرایط کنونی که افغانستان در یک خلأ یا خالیگاه قانونی و حقوقی قرار دارد، محاکم افغانستان و دسترسی به عدالت برای زنان و دختران افغانستان خیلی محدود است. مردان خانواده زنان و دخترانی که در این مشکلات مفتیدن دختران و زنان خود کمک نمی کنن، اکثرا به خاطر مسائل سنتی و مسائل قبیلوی دست به کمک زنان و دختران خود نمی زنن. با این همه راه های حل وجود داره. یکی از راه حلی است که زنا با این که دسترسیشان به عدالت و به محاکم محدود است میتونن به این محاکم درخواست طلاق و سبب ضرر بکنن. هرگاه شوهرایشون مرگ شوهرایشون قطعی شده یا فوت شوهرایشون قطعی است میتونن در این حالت هم درخواست طلاق بکنن و در پهلوی از او مردان خانواده زنان و ای دختران میتونن زنان و دختران خود کمک کنن و زنان و دختران خود از این بدبختی خلاص بکنن تا هیچ گاهی دیگر زنان و دختران افغانستان به خاطر رفتار غلط و سنت ها و فرهنگ های غلط افغانستان قربانی از این بدبختی نشن.
چی فکر میکنین هرگاه شرایط کاری مناسبی در افغانستان وجود داشته باشه و این مردان که عمرشان در مسافری و در بدری در کشورهای بیگانه به خاطر کار کردن سپری میشه و از سوی هم همسرانشان در انتظار شوهر خوبترین عمر خود سپری میکنن، آیا فراهم آوری زمینه های کاری در افغانستان میتونه از این گونه مسافرت های کاری و تباکن مردان جلوگیری کنه؟
با باور کامل گفتم میتونم که هرگاه اقتصاد افغانستان بهتر شوه، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا کنه و پیدا کردن کار بر جوانا و بر نسلی که میتونن کار کنن ساده تر شوه. البته کار با عزت، کار آبرومندی که جوانای افغانستان و خانوادهای افغانستان بتانن خرچ روزانه خوده پوره کنن. یکی از دلایل عمده به سفر رفتن و لادرک شدن جوانای افغانستان کم میشه. البته میخوایم ایره خاطر نشان کنم که شرایط اقتصادی افغانستان بهتر نمیشه، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا نمیکنه تا افغانستان صاحب حکومت مردمی متشکل از همه مردم افغانستان نباشه، تا یک گروه خاص در افغانستان به زور تفنگ و چاقو حکومت کنند.
آقای عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، از صحبت‌هایتان بسیار زیاد تشکر. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان به خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان هایی که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان، افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به طول بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارن. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما در هر جوانی که پرسون بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله، خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار، به شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقت از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شده، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه حسه که توسط دولت ها تنظیم به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کرده و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنون، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوان در اون دوره موجود داشتک، اما فرصت های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور ترک کردن که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیر جنگ و امثال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آسته آسته زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته. بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیاد بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان، در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندند تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست در دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شود. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که متراکه شده نتونه، متراکه شده نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شود. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شود.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستن فراهم بسازه؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیرساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمیکنن. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخورده ها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هسته که در واقع نقض حقوق بشری هسته.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم چی باید بکنه، یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده یک موضوع، بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوریت هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قوطی شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا طرفگیر شده و مثلا چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست که در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکار میکرد. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه. اینا بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار همین صادق هست که چاره ای نیست که خودشان جست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موشم شاهد هستیم میبینیم که رفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مدرک مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار ندادن. ما خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن. حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دیسفروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشون رو به شکل دشکال تامین بکنه که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه. عقده های را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود داره. همون رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا را از حقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروند افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
از بس که خوردم خون دل